آقای رسول عزیز، همونطوری که
بکنم.
اشاره کردی رکوردهای خوبی رو زدی، به نظر من هم رکوردهای خیلی خوبی بود، جز یکی دو تا از وزن مردارایی بودی تو این رکوردگیری. خب فکر میکنم با 178 و 220 رکوردهای خیلی خوبی رو ثبت کردی. از 6 حرکت روی صحنه رفتین دیگه طبق مقررات رسمی، اینی که
بله 6 حرکت رو طبق مقررات خب قانونی برگزار شد.
بله.
با
چه وزنایی شروع کردین؟
والا من در 170 175 و 178 رو مهار کردم سه حرکت کامل و دو ضرب 220 شروع کردم که یک کیلو بیشتر از نفر اول دنیا بود، که نفر اول دنیا های دهتال بود که 219 زده بود. من 220 شروع کردم و 220 در حرکت اول توی قیچی از دست دادم، ولی حرکت دوم 220 رو مهار کردم و برای حرکت سوم 228 رو اونم سبو کشیدم و توی حرکت قیچی از دست دادم،
توی بالا زدن انداختیم. خب
یهو 8 کیلوگرم اضافه کردم.
بله خب این نشون میده که ماشاءالله پتانسیل خیلی بالایی رو داره آقای معتمدی و ایشالله ما امیدوار هستیم در آینده بیشتر از ایشون بشنویم که قطعا اینجور خواهد بود. شرایط وزنیت چطوره آقا رسول؟ وزن بدنت به چه شکله الان؟ زیر وزنی، بالای وزنی، به چه
والا شکل؟ روز رکوردگیری سر وزن من همون 102 کیلوگرم فیکس بودم و وزن وزنم بالاتر از وزن 102 کیلو نه پایین تر.
درسته، به هر حال میدونین که 102 کیلو جز وزنهای المپیکی نیست و قطعا احتمالاً برنامه داشته باشی در آینده که ایشالله توی وزن 109 کیلو که مثلا المپیکی هست ایشالله حضور داشته باشی.
درسته، بله. حالا طبق نظر خودم و همچنین مشورت با کادر فنی تیم ملی ایشالله حالا بعد از مسابقات آسیایی یا جهانی برای المپیک و بازی های آسیایی به دسته 109 کیلو گرم میرم ایشالله.
ایشالله من خیلی خوشحالم که میبینم به هر حال یک استعداد ناب دیگه داره ظهور میکنه در وزن برداری ایران. من میدونم که تمرین هم دارین، کیا قدمی عزیز هم قراره که روی خط بیاریم. صحبتهای پایانی شما رو میشنویم، راجب شرایطتون تو اردو صحبت کردین، راجب شرایطی که توی شهر خودتون دارین، اگر احیانا مشکل خاصی هست، اگر پیشنهادی دارین که شرایط بهتری رو داشته باشین، چه برای خودتون چه برای عزیزانی که اونجا دارن تمرین میکنن. میشنویم صحبت‌های پایانی شما رو رسول جان.
مرسی، تشکر. بله والا باید در پایان تشکر کرد از دکتر علی مرادی ریاست محترم فدراسیون که با وجود این شرایط بیماری و این گونه شرایط قرنطینه اردوها به نحو احسن برگزار میشه و شرایط بسیار خوبی دارن همه.
بله.
همچنین از کادر فنی آقای محمد حسین برخا و آقای اکبر خورشیدی که واقعا تیم اردو سختی زیادی کشیدن و میخوام تشکر کنم از مربیان شهرستانی خودم که واقعا زحمت کشیدن تا من به اینجا برسم، رشید شریفی و ایرج معینی تو مربی عزیز من که توی همه استان اصفهان و سیدنی زحمت زیادی برای من کشیدن که به اینجا جایگاه برسم و بقیه دوستانی که زحمت زیادی کشیدن تشکر میکنم ازشون.
خیلی ممنونم جناب آقای خواجه نگر.
نه ممنونیم از آقا رسول عزیز. رسول، برای لیگ با کدوم تیم داری کار میکنی الان امسال؟
والا من برای این فصل با تیم ملی حفاری اهواز
قرارداد. بسیار عالی، ممنونم ازت. انشالله که همیشه موفق باشی، مراقب خودت و سلامتیت هم باش، بیش از این مزاحمت نمیشم، روز خوبی داشته باشی، باید خداحافظی میکنیم.
مرسی، تشکر،
خدا نگهدار.
اولین های وزنه‌برداری
علی والی نخستین وزنه‌بردار ایرانی است که پس از مثبت اعلام شدن دوپینگ حریفش صاحب مدال طلای بازی‌های آسیایی شد. والی در بازی‌های آسیایی 1974 که به میزبانی تهران برگزار شد، در دسته 90 کیلوگرم با رکورد مجموع 312.5 کیلوگرم، 127.5 کیلوگرم یک ضرب و 185 کیلوگرم دو ضرب، ضمن کسب مدال برنز یک ضرب و مدال طلای دو ضرب، پس از ماساچی اوچی از ژاپن روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد. با این حال سه روز بعد از مراسم اهدای مدال، کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به دلیل استفاده از مواد نیروزا وزنه‌بردار سرشناس ژاپنی را محروم کرد. اوچی قهرمان سال 1969 جهان و دارنده دو مدال نقره و برنز از المپیک های 1964 و 1968 بود. به این ترتیب رنگ مدال های علی والی در بازی های آسیایی تهران در حرکت یک ضرب از برنز به نقره و در مجموع از نقره به طلا تغییر پیدا کرد.
دوستان عزیز، همچنان با افتخار با ورزش ایران ویژه وزن برداری در خدمت شما عزیزان هستیم. متشکرم که دارین همراهی میکنیم برنامه رو. به ویژه شمایی که دارین پیامک میزنید، تلفن میزنید و نظر خودتون رو درباره مخصوصا موضوع این هفتمون هم که بررسی وضعیت ملی پوشان عزیزمون اردوی تیم ملی وزن برداری برای ما ارسال میکنید. اما مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شده به صورت تلفنی. میخوایم گفتگو کنیم با کیا قدمی، یکی دیگه از ملی پوشان وزن برداری کشورمون. کیاخان قدمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه خودت.
عرض سلام دارم خدمت شما، زنده باشی، صبح بخیر، در خدمتم.
سلامت باشین. آقای قدمی چه خبر؟ حال احوالتون چطوره؟ یه ذره صحبت مقدماتی بفرمایید در مورد آخرین وضعیت خودتون، وضعیت اردو، این داستان رکوردگیری که شرکت کردین، چیکار کردین؟
والا سلامت باشین. والا تا به امروز که وضعیت خوب بوده، امیدوارم بعد از اینم همینجوری خوب باشه. وضعیت اردو تا به الان خوب بوده، تمرینات مداوم می داشتیم، بعد سعی کردم بدنم رو حفظ کنم این مدت. تو رکورد گیری هم شکر خدا وزنهای خوبی رو زدم، 5 حرکت بود، 181 ضرب بود، 232 ضرب بود.
بله
دیگه بعد از اینم امیدوارم، البته این وزنه که زدم از نظر خودم کمه، چون رکورد من رکورد قبلی که زدم بیشتر از اینا بود، امیدوارم حداقل به اون رکورد قبلی خودم برسم، اگه بیشتر چه بهتر
انشاءالله،
کمتر نشه.
آقا کیا دسته 109 کیلوگرم این درسته؟
بله.
بسیار عالی. خب آیه دکتر باقری هم کارشناس عزیزمون هم هستن در برنامه، قطعا با شما گفتگو خواهند کرد، سوال خاصی هم حتما دارن. آقای باقری بفرمایید.
منم سلام دارم خدمت کیاخان قدمی عزیز، قهرمان آسیا از کرمانشاه، از با تجربه های تیم ملی، کسی که چندین دوره باشه چندین دوره هم حضور داشتن در مسابقات جهانی، در چند مسابقه خود بنده به عنوان سرمربی کنار ایشون بودم، یکی از با روحیه ها و جنگنده های تیم ملی هستن، جزء وزیرداری هستن که خیلی با خیال راحت میشه ایشون رو روی تخته مسابقه فرستاد و بله. انتخاب‌های بالایی عمل ایشون داشت. خسته نباشید میگم کیا جان، رکوردای نسبتا خوبی هم زدی در فاصله چند ماه به مسابقات آسیایی، 181 ضرب و 232 ضرب، همونطوری که خودت هم اشاره کردی یه مقدار فاصله داره با رکوردای اصلیت، ولی با این حال با این فاصله زمانی من فکر میکنم که رکوردای خوبی رو بوده. شما در گذشته حتی رکورد دنیا 241 کیلو رو در تمرینات ثبت کردی. یکی از استراتژیایی که فکر میکنم باید داشته باشین این استش که بتونین به هر حال این فاصله رو که گاهن رکوردهایی رو که در تمرین و مسابقه دارین ایشالا کم بکنین. تو این زمینه چه کارهایی انجام دادین؟ آیا خودت اصلا برنامه‌ای داری که ایشالا با این تجربه‌ای که شما داری بتونی این وزنای خیلی خوبی رو که گاهن تو تمرینات میزنی توی مسابقات هم نزدیک بشی؟
آقای باقری عزیز، من کلا یه چیزی همیشه گفتم،
آینده نگری نمی کنم، سعی می کنم تو همون لحظه باشم. یعنی
عجب.
آره خیلی که عجیبه. گاه می شود که می شود که می شود، گاه نمی شود که
نمی شود. هرچی همون لحظه اومد بزنیم حالا دیگه.
دیگه ولی خب آقای باقری خیلی لطف دارن به هر حال. من تو تمرینات یعنی خدایش هیچی کم نمیذارم، یعنی حتی گاهی اوقات آقای باقری خودش هم یادش بونه، یعنی تو با تو داری اضافه تمرین میکنی.
درسته درسته.
ولی اینی که بخوام مثلا آینده نگری کنم چیکار کنم، حتما به این برسم حتما به اون برسم، نه، در مورد چیزایی که ندارم فعلا تصمیم نمیگیرم.
عجب.
به هر حال روی نقاط ضعفتون کار کردین کیا جان. شما جز کسایی بودین که مثلا از پاهای مقدار ضعیف‌تر بودین، یکی دو ساله خیلی خوب کار کردین، یه جورایی آینده نگر هم بودین، اونا رو تقویت کردین، الان رکوردهای دو ضربتون بالا اومده. با اون جنگندگی که شما داری به هر حال مسابقات مختلفی هم حضور پیدا کردی، فکر میکنم درسته. که فقط المپیک رو شرکت نکردی، یعنی توی اکثر مسابقات بودی.
المپیک و بازی هستی من نبودم.
بازی هم نبودی. من فکر میکنم که ایشالا با پتانسیلی که داری، با پیشینه خوبی که داری، به هر حال خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که کیا قدمی فرزند قباد قدمی از ملی پوشان سابق تیم ملی وزنه برداری هستن و طبیعی هستش که انتظار از شما که یک خانواده کاملا ورزشی هستین، انتظار به جایی است که موفقیت های بیشتر و با توجه به پتانسیلی که خودتون دارین. به هر حال من دوست دارم خودت تو هر زمینه و شرایطی که چه اینجا اردوی تیم ملی چه در کرمانشاه هستش، موضوعی که مورد علاقت هست اطلاعاتی بدی به شنوندگان ما و صحبت‌های شما رو تو این زمینه ادامه بدیم.
من خب یه مدتی که خونه بودم به هر حال دقیقاً من شروع تمرینات سنگینم خورد به ظهور بیماری کرونا.
بله.
سالونا همه تعطیل شد، دونه به دونه تعطیل می‌شده. ما حالا اینجا بکستی یواشکی می‌رفتیم توی سالونای بدنسازی، هر لحظه استرس پلو پایین ور اون ور، آقا زود باش زود نباش. تمرینا رو گذروندیم تا دیدم نمیشه اینجوری. من خودم شخصا با یکی از دوستام رفتم خدمت رئیس اداره کل فرماندهی استان کرمانشاه. آقای صابر رحیمی خیلی محبت کردن، گفتن به من مجوز دادن که به صورت انفرادی و یک نفر همراه به ما تمرینات رو ادامه بده. که دیگه اونجا استارت خورد تمرینات سنگینه. من مثلا چندین مدل ما من تمرین داشتم تو اون 5-6 ماه، حتی مثلا تمرینات قدرتی، مثلا چی بهش میگن فرا قدرتی بوده، بهش میگن تمرینات روسی.
بله.
مثلا یه مدل دو تا مثلا ما اسکات می‌بریم، سه تا دو ضرب می‌کشیم، دو تا دو ضرب می‌کشیم، سه تا اسکات می‌بریم. اینجوری شروع شد این تمرینات. بیشتر تمرینات من قدرتی بود، یعنی آقای باقر اشاره خوبی کردن که من پاهم ضعیف بود. همین الان هم من بخوام مثلا کمی کم بکنم دوباره ضعیف میشه. من سعی کردم پا و لیست رو حد اکثر برسونم، یعنی
زاپاس رو داشته باشیم.
زاپاس رو داشته باشه. رکورد پاولیس رو من خیلی بردم بالا تو این چند ماه که وقتی دعوت شدم اردو، اومدم داخل اردو، تازه تمرینات سرعتی من شروع شد. یعنی اوائل اردو آقای برخا و آقای خورشیدی هم در جریان است، اصلا بدن من کن شده بود، مثل آدم آهنی شده بودم.
درسته.
مثل تمرینات قدرتی انجام تا یواش یواش تو اردو که موندم. و
یعنی میتونیم امیدوار باشیم که الان شاید یکی دو هفته دیگه به مراتب رکوردهای بهتری رو ثبت کنیم.
امیدوارم، چون مثلا بدنم مثلا روی فرم بهتریه.
بله.
بدنم آقای... حالت قدرتی در اومد، رو به سرعتی رفت.
آقای قدمی به یکی دو هفته دیگه فکر نمیکنه الان البته.
نه من مطمئن هستم که فکر میکنه. قطعا انتظار خانواده ایشون، انتظار ما همین هستش که ایشالله تمرکزش روی مدال طلای آسیا باشه. و حریفاتو میشناسی کیا جان؟
بله متاسفانه این وضعی که ما توش هستیم بکش بکشه.
آقای کیا خان اتفاقا من میخواستم بگم الان باید یه ویژگی دیگه آقای دکتر باقری به شما اضافه کنه، این صادق بودن و صداقت.
بله بله
آقای قدمیه
داشتن این.
آره واقعا خیلی صادقانه صحبت میکنن. آقا فردا رو ول کن هستن، همین الان بزرگترین رقبات کیا هستن؟
همین الان بزرگترین رقبا ازبکستان داره، کره جنوبی داره، داخل ایران داریم.
بله آیه علی هاشمی،
آیه علی هاشمیه،
نزدیک
قهرمانای بزرگ ما هستن.
نوردینوف قهرمان المپیک،
بله اونم یکی دیگه ازبکستان بله داره.
شرایط راحتی رو نداریم، ولی من مطمئنم که ایشالله با جنگندگی که شما داری، با روحیه‌ای که شما داری، با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشتی، زحماتی که کادر فنی دارن میکشن، ایشالله به اون نتیجه دلخواه برسین. من سوال دیگه ای ندارم.
خیلی متشکرم آقای باقری، زنده باشین. آقای قدمی عزیز ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. و فقط سوال پایانی، الان تو لیگ برای کدوم تیم وزنه میزنی؟
من برای تیم گوهر زمین سیرجام وزنه میزنم.
بسیار بسیار عالی، موفق باشین. مراقب خودتون هم باشین.
خواهش میکنم.
یه خوردم حالا فرصت شد آینده رو در نظر بگیریم.
نشده تا حالا.
یه جان قربون شما، زنده باشین.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، علاقمندان به رشته وزنه‌برداری. من محمد سال ناروی هستم، رئیس هیئت وزنه‌برداری استان سیستان بلوچستان. تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. خدمت شما عرض شد که خب من میخواستم یک گزارشی رو حالا در ارتباط با هیئت وزنه‌برداری استان سیستان بلوچستان بدم، و اینی که هیئت وزنه‌برداری استان سیستان رو همونجوری که مستحضرید یکی از دورترین نقاط کشور هست. خب با توجه به اینی که از روزی که بنده به عنوان متصدی و رئیس این استان شدم، خب با حمایت عزیزان ما هم در اداره کل ورزش و هم در فدراسیون وزنه‌برداری تونستیم که حالا یک کارهای رو انجام بدیم و مسابقات مختلفی رو برگزار کنیم، مخصوصا راه اندازی ورزش بانوان که تونستیم تو این کار خیلی کارهای مثبتی رو انجام بدیم. و یک خبر خوبی هم که الان میتونم خدمت همه عزیزان بدن، با حمایت فدراسیون وزنه‌برداری ان شاء الله اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان قرار در سیستان بلوچستان در شهر زادان برگزار بشه. این نوید بسیار خوبی هست و هیئت استان و همچنین استان سیستان و بلوچستان. یه موردی هست که من میخوام اینو خدمت شما بگم. عزیزان ما در هیئت‌های استانی هم اگر واقعا به این قضیه التفات کنن ممنون میشم. ببینید ما همش نقد داریم برای فدراسیون. من سوالم اینه که عزیزان من، فدراسیون وزنه‌برداری آنچه که در توانش باشه و در بذاتش باشه در اختیار، الان من به جرئت میتونم بگم که فدراسیون وزنه‌برداری نگاهشون الان نسبت به هیئت‌های استانی بسیار نگاه بسیار عالی و ویژه‌ای شده، از قبیل تخصیص بودجه‌هایی که الان دارن به هیئت‌های استانی نمیدن. خب ببینید من میخوام بگم عزیزان، نقد ما بیان ما بیشتر رو بحث وزارت ورزش باشه. وزارت ورزش اگر واقعا بودجه فدراسیونو الان هر چقد اینو بیاد دو برابر کنه. ببینید ما یک رشته المپیکی هستیم، رشته المپیکی که در هر رده سنی که ما در مسابقات داریم اعزام میشیم داریم حرف داریم برای گفتن، همیشه با مقام میایم در المپیک، در مسابقات جهانی، در مسابقات آسیایی. خب چرا بودجه ما نسبت به رشته هایی که اصلا هیچ گونه بازدهی نداره نسبت به اون کمتره؟ اینو من میخوام واقعا خواهش کنم که وزارت ورزش نگاهش به فدراسیون وزنه‌برداری نگاهی ویژه‌ای باشه، چون واقعا عزیزان ما در فدراسیون دارن زحمت میکشن. اگر بودجه بهشون اختصاص داده بشه قطعا این بودجه داره تزریق میشه توی هیئت‌های استانی، چرا که واقعا عزیزان ما در فدراسیون، حاجی آقای مرادی، عزیزان ما آقای بهرام‌وند و دیگر دوستان دارن زحمت میکشن و این زحمتشون واقعا باید دیده بشه. و چرا که ما داریم میبینیم که وزارت ورزش تا حدودی داره روی این قضیه کوتاهی میکنه، اینو قطعا دارم میگم، چرا که اگر بودجه به فدراسیون تزریق بشه قطعا این بودجه هم به هیئت‌های استانی میشه، که الان این اتفاق داره میفته که قبلا هم اتفاق افتاده. و واقعا جای تشکر داره از بزرگان ورزش ما، واقعا بزرگان وزنه‌برداری ما. ممنونم از اینکه این وقت در اختیار بنده گذاشت.
خب خیلی ممنونم. ساعت 9:48 دقیقه است، دقایق پایانی برنامه است. آقای دکتر باقری، در مورد این بخشی که پخش شد،
خب من ممنونم از جناب آقای نارویی، حرفای جدیدی رو از ایشون شنیدیم و تشکر میکنم که دغدغه وزنه‌برداری رو دارن. فدراسیون جدید بیشتر از 5 سال هستش که سازوکار این فدراسیون و وزنه‌برداری در اختیارشه. این که توجه به هیئت‌ها باید بشه طبیعی هستش. ما الان به لحاظ امکانات فوق‌العاده در مضیقه هستیم. مدت‌ها هستش که میل و صفحه استاندارد یا تحویل نشده به هیئت ها یا خیلی کم بوده و حداقل بوده، حتی تو سطح تیم ملی هم گاهن مشکلاتی رو داریم. فرمودن که وزارت ورزش باید بیشتر توجه کنه به وزنه‌برداری. من فکر میکنم که خب من بنده موافقم وزنه‌برداری شرایط خاصی رو داره، ولی تو این زمینه به جای اینی که رؤسای هیئت ها این صحبت ها رو بکنن، من فکر میکنم رئیس محترم فدراسیون وزنه‌برداری و دوستانمون در فدراسیون باید این تلاش رو بکنن. شاید واقعا اگر حق وزنه‌برداری این هستش که بودجه بیشتری رو بگیره و نمیگیره، اون دیپلماسی و رابطه‌ای که فدراسیون با وزارت ورزش داره رو دوستان خوب مدیریت نمی‌کنن، و الا قطعاً وزنه‌برداری بر کسی پوشیده نیست که یک رشته المپیکی هستش، رشته‌ای هستش که همیشه انتظار مدال ازش هست. بنده هم موافق هستم، بنده میگم شاید، مطمئن نیستم، شاید عزیزان ما در فدراسیون تو این زمینه اگر به حقشون نرسیدن، اگر تأکید می‌کنم کمکاری کردن که نتونستن حق وزنه‌برداری رو از وزارت ورزش بگیرن. و امیدوار هستم که ایشالله مشکلات هیئت‌های ما که بیشترش برمیگرده به شرایط و امکانات به هر حال سخت افزاری، ایشالله از طرف فدراسیون یا با راهنمایی فدراسیون یا با دادن راهکار فدراسیون ایشالله حل بشه و به حداقل برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. و یه تشکرم بکنم از شما عزیزانی که حالا پیامک زدین، عذرخواهی میکنم اگر فرصت نشود، البته اکثرا نظر داده بودن. بعضی از دوستانم حالا حداقل میتونم اسمشونو بخونم دیگه، آقا ناصر از چالوس، چند بارم نوشتم تو رو خدا حداقل پاسخ من رو بدین. مثلا گفته بودن که چرا آقای دکتر باقری با این کارنامه درخشانی که دارن مربی تیم ملی نمیشن، چرا این وظیفه رو به عهده نمیگیرن. مردم بالاخره توقع دارن.
به هر حال فدراسیون‌های مختلف سیاست‌های خاص بله، خودشون دارن و این حق طبیعی اونا هستش، از کسی که دوست دارن و فکر می‌کنن بهتر می‌تونن باش کار کنن. من تو این زمینه واقعا نه ادعایی دارم و نه شکایتی دارم، این حق طبیعی فدراسیون هستش که از با هر کسی که فکر می‌کنه راحت‌تر هم کاری کنه.
حمید بیسادی از سهران همچنان پرسیدن چرا کیانوش رستمی انفرادی باید تمرین بکند.
من راجع به کیانوش رستمی خدمت شما عرض کنم که خیلی راجع به کیانوش عزیز صحبت شده، به هر حال ایشون یک قهرمان المپیک هستش، من فکر میکنم در همه حال احترام ایشون واجب هستش و اجازه بدیم که
یه روز سعی کنید با ایشون صحبت کنید.
من سعی کردم با ایشون تماس بگیرم، متاسفانه موفق نشدم، ولی فکر میکنم باید کیانوش و رستمی رو حداقل تا این فاصله المپیک بذاریم همینطوری با این رویه که داشته جلو بره تا بعدش ایشالله.
آقای دکتر باقری خیلی ممنونم از حضور شما، متشکرم از شما شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشین، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
ما کب کب کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی و دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کوناکی. آره لاکی کوناکی با فنجون چای، لاکی کوناکی تو فرزش مامایی، لاکی کوناکی همیشه هر جایی و لاکی کوناکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
فرصت استثنایی تحصیل در کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور.
تمدید ثبت نام تا 18 آذر ماه.
sanjish.org.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
شرکت آریا گچ پلودختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، مدیریت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پل دختر. تلفن 066-322-14-41-3.
الان دیگه همه آب 19 لیتری رو به نام سورپرایز میشناسن. آب آشامیدنی که علاوه بر سلامتش برای مصارف خانگی یا اداری خیلی مناسب، به صرفه و اقتصادیه و میتونین اون رو به صورت تلفنی یا اینترنتی سفارش بدین و در به منزل یا محل کارتون تحویل بگیرید. و از همه مهمتر این که به طبیعت هم آسیب نمیرسونه. سورپرایز، آب خوش.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
ساعت انتهایی شب یا همون ساعت ابتدایی روز جدید برای خیلی ها که اهل کتاب خوندنن مناسب ترین زمان برای رسیدگی به علایق شخصیشونه. تو آرامش و سکوت اون لحظات کشتی خیالشون رو تو اقیانوس بیکران دنیای کتاب‌ها به حرکت در میارن و هر جا که دلشون بخواد میرن.
برنامه زورق خیال رادیو نمایش هم در اون ساعت اولیه بامداد سه‌شنبه یه همچین فضایی رو براتون میسازه.
زورق خیال را هر روز ساعت 15 دقیقه بامداد و تکرار ساعت 13 همان روز از رادیو نمایش بشنوید. درنگی بر داستانهای ایران و جهان، زورق خیال را شناور در FM ردیف 107.5 مگاهرتز خواهید یافت.
در طب سنتی و اسلامی نکته اصلی و مهمترین گزینه برای حفظ سلامتی تغذیه است. یعنی حکمای این علم از دیرباز توصیه‌شون این بوده که اگه می‌خواید نتیجه‌ای که به دست میارین سلامتی باشه، باید مقدماتی که به عنوان خوراک برای بدن فراهم می‌کنید سالم و بجا باشه.
برنامه شفای رادیو معارف فردا از اصول درست تغذیه در طب سنتی میگه.
همراه با لحظه‌های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
طالبینیا هستم، تهیه کننده برنامه شفا از رادیو معارف. در این برنامه خانم دکتر پروسینی متخصص طب سنتی درباره تدابیر تغذیه و بایدها و نبایدهای تداخلات غذایی صحبت میکنم و بحثایی رو مطرح میکنم. این برنامه هر روز ساعت 9 صبح از رادیو معارف تقدیم شنوندگان عزیز میگردد.
از قدیم الایام توی فرهنگ ما رسم بوده که زن و شوهرها در مورد مسائل مالی با هم دیگه حساب کتابی برخورد نکنن و به اصطلاح جیبشون یکی باشه.
اما در سالهای اخیر و با تغییراتی که در همه شؤون زندگی هامون ایجاد شده، بعضی ها عقیده ای متفاوت پیدا کردن.
نظر شما چیه؟ اگه این موضوع براتون جذابه، حتما ایستگاه 98 فردا رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
به نظرتون درسته بین زن و شوهر حساب و کتاب باشه یا خیر؟ سه‌شنبه 18 آذر ماه ساعت 9 تا 10 صبح منتظر نظرهای شما دوستان هستیم. شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ایستگاه 98.
همه ما برای اینکه به اهدافی که تو زندگی در نظر داریم برسیم، دنبال فرصت‌های مناسبیم. فرصت مناسب برای تحصیل، فرصت مناسب برای ازدواج،
فرصت مناسب برای گسترش یا ارتقای شغل. اما آیا تعریف دقیقی هم از این فرصت مناسب داریم؟ بر بچه‌های برنامه ایران شهر رادیو ایران سه‌شنبه قصد دارن در مورد همین موضوع با شما گفتگو کنن.
ایران شهر.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه ایران شهر از رادیو ایران. نمیدونم تا حالا به این موضوع فکر کردید که فرصت مناسب چطور فرصتی هست؟ ان شاءالله روز سه‌شنبه این هفته در مورد این موضوع با نگاه اجتماعی و طنز یه برنامه شنیدنی بسازیم. برنامه‌مون ساعت 17 تا 19 هست. دعوت میکنم اگر اون موقع رادیو رو دارید میشنوید، حتما موج رادیو ایران رو فراموش نکنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
حق
ناس یعنی
حق مردم را تضییع نکردم.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تاکید نکرده.
حق و ناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق و ناس می‌طلبه. اون دنیا از شهید حق و ناس می‌طلبه.
حق و ناس یعنی من ماس می‌زنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست.